بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این ادله و روایاتی است که دلالت دارد بر این که عبد مالک نمیشه. رسیدیم به این روایت صحیحه محمد ابن قیس که از این روایت استفاده شد بر این که اگر کسی برای یک عبدی وصیت کرد، این وصیت صحیح نیست، نافذ نیست. غیر از این روایت که خب دیروز خوندیم و نکاتی در مورد این بیان کردیم، باز یه روایت دیگه هم داریم که شبیه به همین هست، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، ابواب وصایا باب 39 حدیث 5 صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. یک اختلافی بین ابن شبرمه و ابن ابی لیلا واقع شده در این مورد که اگر کسی عبیدی داره از یک طرف و دیونی هم داره و این دیون به اندازه قیمت این عبیدشه، مثلا 3 عبد داره، هر عبدی هم 1000 درهم ارزش داره، میشه 3000 درهم، این آقا هم 3000 درهم بدهکاره، حالا میتونه بیاد اینجا این 3 عبد رو آزاد کنه در حالی که دیونش به اندازه سمنهای این عبیده، یا نه؟ بین ابن شبرمه و ابن ابی لیلا در جواز و عدم جواز، در صحت و عدم صحت چنین عتقی اختلاف واقع شد. عبدالرحمن ابن حجاج در این روایت، در ذیل روایت میگه به امام صادق عرض کردم رجلون ترک عبدن لم یترک مالن غیره، یه مردی از دنیا میره فقط یه عبدی داره و قیمت العبد 600 درهم، قیمت عبدم 600 درهمه و دینه 500 درهم، 500 درهم هم بدهکاره. یه عبدی داره 600 درهم ارزششه، بدهکاریش هم 500 درهمه. فاعتقه عند الموت، وقتی بخواست بمیره قبل الموت، این عبدی که 600 درهم ارزش داشت آزاد کرد. کیف یسنا، حالا باید چه کار بشه؟ قال علیه السلام یباع العبد، این عبد باید فروخته بشه. فیأخذ القرما 500 درهم، قرما اون 500 درهمشون رو میگیرن، خب چون 600 درهم فروخته شده، و یأخذ الورثه 100 درهم، ورثه اون 100 درهم بقیه رو میگیرن. فقلت، میگه به امام عرض کردم، الیس قد بقی عن قیمت العبد 100 درهم دینه، مگر نه این است که 100 درهم باقی مونده از قیمت عبد؟ امام فرمود بله. عرض کردم الیس للرجل سلسون یسنع بهی ما یشا، آیا هر کسی میخواد از دنیا بره راجب سلسش مگه اختیار نداره؟ فرمود بلا. عرض کردم که الیس قد اوصال العبد به سلس من المعهین اعتقه، آیا قبل از موت همین که این رو آزاد کرده، این به سبب همین عتقش نمیشه بگیم این وصیت به سلس در مورد این عبد کرده؟ حضرت فرمود، همه بحثا شاهد در روایت اینه، حضرت فرمود ان العبد لا وصیت له، راجب عبد نمیتونه وصیت کنه. اینی که گفتیم اون 100 درهم را صرف برای بقیه ورثه بکنن و به خود عبد داده نمیشه، برای این است که وصیت نسبت به عبد نافذ نیست. بعد یه تعلیلی هم حضرت آورده، انما ماله لموالی، برای این است که این مالک نمیشه، هرچی که میخواد مال پیدا بکنه مالش مال موالی او است. خب اینجا پس شاهد استدلال این است که امام صادق علیه السلام در این روایت صحیحه میفرمان ان العبد لا وصیت له، لا وصیت له یعنی الوصیت للعبد باطلتون غیر نافذتن، تعلیل هم آورده که انما ماله لموالی. این تعلیل به منزله این است که حضرت داره میفرماد العبدو لا یملک فتکون الوصیتو لغوا، این وصیتش لغو باطله. خب اگر ما بودیم و تا این قسمت روایت این مدعا ثابته، روایت میگه وصیت برای عبد باطله و هیچ وجهی نداره غیر از این که ما بگیم عبد مالک نمیشه و مدعا رو اثبات میکنه. حالا ببینید ما قبل از این که مطلب بعد رو، یعنی مطلبی که مربوط به همین روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج دنبال کنیم، ما اگر آمدیم گفتیم ادله دلالت داره بر این که عبد مالک میشه، خب حالا در مورد وصیت بیاد اون رو تقیید و تخصیص بزنه اشکالی نداره. مثلا ببینید حالا چطور ما در مورد خوک، در مورد سگ هار میگیم انسان مالک اینا نمیتونه بشه، چطور در سایر موارد در بین حر میگیم این حر همه چی رو مالک میشه الا شراب، حر مسلمان البته، الا شراب، الا خوک، الا سگ هار، اینا رو مالک نمیشه. حالا اشکالی هم نداره بیایم بگیم اب همه چیز رو مالک میشه اما نسبت وصیت قابلیت مالکیت نداره. حالا حتی اگر عرض میکنم موارد دیگری هم بود، اون موارد دیگر رو اونا رو هم بتونیم تخصیص بزنیم. اینجا فقط این اجازه بدید، فقط باقی میمونه که عرض میشود که این انما ماله لموالی تعلیله، این تعلیل اقتضا میکند که بگیم مطلقا مالک نمیشه، چون التعلتو تعمم و تخصص. این اقتضا داره که بیایم بگیم که آقا این عرض میشود که مطلقا مالک نمیشه، نه فقط در خصوص وصیت. ببینید ما اگر ما بودیم و همین روایات وصیت مطلب رو همینطور تمام میکردیم، میگفتیم در مورد وصیت بالخصوص گفتن مالک نمیشه، تعلیلی هم آمده، این تعلیل اقتضا میکنه که هیچی رو مالک نشه. اما حالا ما در مقابل ادله‌ای داریم که این ادله دلالت بر مالکیت عبد داره، یا باید قائل به تعارض بشیم اینجا بگیم به خاطر تعلیل این روایات با اون ادله‌ای که میگه عبد مالک میشه تعارض پیدا میکنه، ولی به نظر ما تعارض واقعا مشکل در اینجا. این بیانی که میخوام عرض کنم خوب دقت کنید، ما اینجا درست داره انما ماله لموالی، ولی نمیتونیم احراز کنیم که حضرت در مقام یک تعلیلیه که بخواد عمومیت بده. یعنی چه بسا بیایم به قرینه روایات دیگر ما بیایم دست از ظهور این تعلیل در علیت برداریم، حضرت یه وجهی رو برای اینکه حالا مخاطب خیلی استیحاش نکنه یه وجهی رو در اینجا ذکر کردن، در حالی که فرض کنید خب ما روایاتی هم و فتاوان بر طبقش هست که اگر مولا مالی رو به عبد تملیک کرد ملک عبد میشه، بیاییم بگیم اون روایات هم با این تعلیل منافات داره و تعارض بین اوناست، نمیشه چنین حرفی رو زد. به نظر میرسه، میخوام این عرض کنم، شما یه وقتی فقط این روایات وصیت رو داشتی و این تعلیل بودم ظهور در تعلیل داره و تعلیل معممه، اما حالا که در مقابلش ادله دیگر دارید، لا یبعد ان یقال، که بگیم ادله دیگر، این عرض می شود که ظهور این در علیت رو از بین میبره. حضرت خواسته یک وجهی رو به عنوان اینکه حالا مطلب رو به ذهن مخاطب تقریب کنه ذکر کنه. وجه اوس رفعیت از ظاهر میکنی به قرینه روایات دیگه، به قرینه روایات دیگر. اون ادله خیلی قوی تر از ایناست و زیادتر از ایناست. نه، اون ادله رو خوندیم، اون ادله تصریح داره که این مال عبده، اون مال عبده. چی فرم؟ معذرت
بخوام، اگر کلمه انما نمیگو احتمال جناد علی درست بود. انما
نه، این انما که برای اینجا برای حس نیست،
انما برای حسیر حس لذا جز از مثلا ملک مولا چیزی نیست، لذا این با اون مثلا حرف میکنه.
اولا در این که انما دلالت برای حس کنه اختلافه. بعضی از بزرگان و فقها مثل امام رضوان الله تعالی علیه معتقده که دلالت بر حس نداره. ثانیاً حالا اگرم گفتیم داله بر حسه، اینطور نیست که هر جا شما این نما آوری داله بر حسه که حس. نه، حسه چی میخواد بکنه؟
اگر این نما این احتمال شما یه خورده قوی بود، ولی با این نما نسل میشی اون ظاهر میشی، این با این مقدم
حالا این عرض میکنم، این عرض میکنم. حالا دنبال کنیم روایت رو، فعلا یه مقدار روایت رو دنبال بکنیم. اینجا مرحوم آقای حکیم قدس سر رو میگن این روایت سعی عبدالرحمن ابن حجاج در زیلش سه اشکال وجود داره که این سه تا اشکال اصلا این روایت از حجیت ساقط میکنه. یعنی سه اشکال اینجا مطرح میکنن و با این سه اشکال این روایت رو از اعتبار برای استدلال ساقط میکنن. اشکال اول عرض میکنم که سائل همین عبدالرحمن ابن حجاج میگه به امام عرض کردم اگر قیمت عبد 600 درهم باشه و دینش 300. سوال قبلی چی بود؟ قیمت عبد 600، دینش 500. حالا سوال عوض میکنه، اگر قیمت عبد 600، دین 300، یعنی نصف او، اینجا حکمش چیه؟ فزهکه امام علیه السلام تبسمی کردن و قال من هنا اتا اصحابک جعل الاشیا شیئا واحدا ولم یعلم السنه اذا استوى مال القرما و مال الورثه او کان مال الورثه اکثر من مال القرما لم یتهم الرجل علی وصیته و اجیزت وصیته علی وجهها فالان یوقف هذا فیکون نصفه للغرما و یکون ثلثه للورثه و یکون له السدس. در این فرض که 600 قیمت 300 دینه، حضرت می‌فرماید نصف این عبدیو که فروختن بدن به قرما، نصفش همون 300، ثلثش که 200 بدن به ورثه، سدسش که 1/6 هست مال خود میته. این حکمش. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. قیمت فرقی 600 درهم دیگه. بله، میفرمان اینجایی که قیمت 600 و دین 300، اینجا بفروشن عبد رو، نصفش که همون 300 بدن به قرما، 300 تا باقی میمونه. سلس که 200 است، 200 از 600 تا که میشه سلس، اونو بدن به عرض میشود که ورثه، باز 100 درهم که 1/6 و سدس هست، این مال خود میته. خب عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم میگن که اینجا این چه وجهی داره؟ مما یوجب الارتیاب فی دلالت الروایه و کیفه جازن یکون له السدس فی الفرض الاخیر فی الروایه و لم یجز ان یکون له اقل من السدس کما فی الفرض السابق فی الروایه ما اشتراکه ما فی التعلیل. ببینید تعلیل در اونجا اون بود ان العبد لا وصیت له، خب در حالی که در این ذیل میگه نسبت به یک ششم این وصیتش چی میشه؟ نافذ میشه. پس این خودش یک تهافت و یک اضطراب در روایته. این اشکال اول که دو تا فرض رو امام کرده، در یه فرض تعلیلی آورده، این تعلیل در فرض دوم جریانم داره، اما معذالک امام در فرض دوم به اون تعلیل عمل نمی کنه. در فرض دوم میگه برای میت یک ششم هست، یعنی در نتیجه این یک ششم نسبت به عبد نافذ میشه. خب اشکال دومی که ایشون در اینجا داره، اصلا میفرمان آقا توی این روایت چون این مولا قبل الموت آمده این عبد رو آزاد کرده، این از مصادیق بحث منجزات مریضه که اگر یک کسی مرضی پیدا کرد مشرف بر موت، یه حری حالا یک کسی داره میمیره، یه روز به مردنش میاد این خانش رو هبه میکنه به یکی از بچه‌هاش، آیا این منجزات مریض، مریضی که نه که حالا آدم عادی سرحال، نه مریضی بوده که این مرض مشرف به موت بوده، آیا این منجزه یا نه اختلاف درش وجود داره؟ ایشون میفرماید که آقای از مصادیق منجزات مریضه که مشهور در منجزات میگن نسبت به سلس تا سلسش نافذه، و ایشون میگه ما اینم رو قبول نداریم. در نتیجه اصلا بحث وصیت نیست، این مولا عبد را قبل از مردن آزاد کرده، وصیت نمیکنه که بعد از مردن من آزادش بکنید، که قبل از مردن آزاد کرده، لذا این میره در بحث منجزات مریض و ربطی به بحث وصیت نداره. لذا چطور امام فرموده است که العبد لا وصیت له؟ نه موضوعش چه کار میکنی؟ وصیت نبوده. آقا این مولا رجلون ترک عبدن، بعد میگه فاعتقه هو عند الموت. امام داره ادخل رد میکنه، درسته. پس ربطی وصیت نداره؟
نه
ربطی کنه، اسکوب بعد میگه حالا وصیت چی شده؟ نه نه نه، منتها جواب این اشکال دوم این است که آقا بیاییم بگیم چون امامی رو فرموده اون فاعتقه عند الموت، باید در او تصرف کنیم، یعنی اوصا بالعتق فاوصا به اتق عبدهی بعد موته، باید اینطور بگیم، یعنی این جواب اشکال دوم اینه. بله و قائلم داره،
بله.
اتخو خب میدم. پس در ذیل روایت که میگه یکون له سوت چیه؟ نه نسبت به سوتش در ذیل روایت، در صدر روایت بگه اصلا این اتق باطله. حالا اگر چه بگیم عتق منجز باشه چه وصیت باشه، هر دوش میگه باطله. در ذیل میگه نسبت به سدسش نافذه. نه آقا، نسبت به همین یکون و له سدس، یعنی برای این آزاد کننده نسبت به یک ششم نافذه. عرض میکنم که در نتیجه باید این یک ششم و پولش به خود این عبد داد. بله
بکنه
از این جهت با سبب روایت
هم همینطور و یکون له سوس مال عبد نه معیز خب من صرف در عبد میشه دیگه نه صرف در عبد میشه به نظر میاد خب وقت معلوم شه امام از این مسئله وصیت رو فهمیدن با اینکه اعتقاد داره اما چون امام فرموده لا وصیت للعبد معلوم میشه قرینه ای در کار بوده که مراد وصیت به عتقه. اشکال سومی که ایشون فرمودن میفرمند اصلا این روایت در مقام نفی قیاسه، این که میگه جعلو اصحابو که جعلو الاشیا شیئا واحدا ولم یعلم السنه. امام مخاطب فرمود شماها خب این از طرف ابن ابی لیلا یا بالاخره نقل داشته میکرده عبدالرحمن ابن حجاج به ارشد به امام داشته نقل میکرده، حالا روایتشو کاملشو ببینید شما در وسائل شیعه و ما آدرسی که عرض کردم. امام آقای حکیم اشکال سومی که میکنه است که امام علیه السلام در مقام نفع این است که اینا چرا قیاس میکنن، در مقام نفی قیاسه و اصلا در مقام بیان حکم واقعی نیست. لذا در آخر میگن و هاذه الوجوه من الاشکال هی العمد فی سقوط الروایه عن الحجیه على المقام و الا فالفقره المذکوره. فقره که به غلط فقره میخونن، فقره یعنی همین العبدالله وصیت له من اوزه الادله علا نفی الملکیه. خب حالا ببینید، عرض کردم ما یا باید راه تخصیص رو در پیش بگیریم، بگیم آقا اون ادلهی که میگه اب مالک میشه او قویه و این میاد تخصیص میزنه او رو، این یک. یا بیاییم به خاطر این تعلیل راه تعارض در پیش بگیریم. راه تعارض که در پیش گرفتیم باید به ادله اولیه رجوع کنیم. ادله اولیه اصل این است که هر انسانی قابلیت مالکیت شی رو داره، یا اون بیان دقیقی که عرض کردیم ما با اون ادله داله بر ملکیت در این ظهور تعلیل تصرف بکنیم، بگیم آقا درست این ظهور در تعلیل داره اما امام به عنوان علت نمیخواستن استفاده کنن و اون اشکال اولی که مرحوم آقای حکیم کرد معید این عرض ماست، چون اشکال اول مبتنیست بر این است که اینا مشترک در تعلیلن. حالا که مشترک در تعلیلن خب ما میگیم نه، این به قرینه روایت دیگه امام در مقام تعلیل نیست، لذا اون علت در فرض دیگه هم جریان پیدا نمی کنه. داریم جواب میدیم. اشکال اول میگیم این مبتنی است برای اینکه شما ظهور تعلیل رو قبول کنید، ما به قرینه ادله‌ای که میگه عبد مالک میشه این ظهور رو رفعیت میکنیم ازش. و در آقا چون اشکال اول مبتنی برای این بود این مثال 600 و 500 با 600 و 300 فرمود هر دو درش تعلیل درش در تعلیل مشترکن، ما میگیم تعلیلی در کار نیست اصلا. این اوله، این راجع به اشکال اول. اشکال دوم که ما جواب دادیم، در اشکال دوم گفتیم که امام از کلام سائل وصیت رو فهمیده، نه یه امری که از منجزات مریض باشه. وقتی امام میفرماد لا وصیت له معلوم میشه از کلام سائل مسئله وصیت رو فهمیدن، لذا اشکال دوم اشکال واردی نیست. اشکال سوم اونم وارد نیست، برای اینکه خیلی خوب امام از یه طرف در مقام نفی قیاسه، از یه طرف هم داره حکم واقعی رو بیان میکنه، مگه اینا قابل جمع نیست؟ ایشون میفرمایند این، ببینید اشکال سوم اینه، و لعل الاولا فی توجیهها حملها على ان الامام فی مقام نفی القیاس جریان علی مذهب اهل القیاس لا فی مقام بیان الحکم الواقعی بل هو اشکال آخر الروایه. یعنی بگیم امام در مقام بیان حکم واقعی نیست، در حالی که این که امام میگه لا وصیت له لان ماله لموالی اینا ظهور در این داره، در مقام بیان واقع هم هست، در مقام نفی قیاس هست، در مقام بیان حکم واقعی هم هست. لذا این سه تا اشکال به این بیان. بله عرض کردم، ولذا دیروزم گفتیم که این مشکله ای، اما حالا میگیم یا از راه تخصیص حل میکنیم که باز این مسئله تخصیص رجحان داره. خب ما حالا هم به نتیجه نرسیدیم دیگه، عرض میکنم. خب عرض میشود که بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که علامه در مختلف برای عدم ملکیت دلیل دیگه هم آورده. الله فرمود لو ملک المال لدخل المال فی ملکه بالاسباب الموجبه للدخول من غیر اختیارن. فرموده اگر قابلیت مالکیت داشته باشه باید از راه ارث هم به او برسه. و تالی باطلون فکز المقدم. جوابش این است که چه ملازمه وجود داره؟ ممکن است که عبد بودن مانع از ارث بشه، کمون که کافر بودن مانع از ارثه، اما کافر بودن مانع از مالکیت نمیشه. لذا این استدلالی هم که ایشون فرموده، بطلان این استدلال روشن هست به همین بیانی که عرض کردیم و مرحوم آقای حکیم هم دارن این بیان رو. بعد اجازه بفرمایید. نه دلیل رو باید نقضی نکردیم. نه ایشون میگه اگر دخل فی ملکه به احد الاسباب الاختیاریه مثل بی مثل هبه لدخل بالاسباب القهریه ایزن. اسباب قهریه مثل چیه؟ مثل ارث. و چون ما میدونیم به اسباب قهریه عبد ارث نمیبره، پس به اسباب اختیاریم به ملکش داخل نمیشه. جواب این است که خب ممکنه عبد بودن مانع از توارث و ارث باشه، ولی مانع از این نیست که با اسباب اختیاریه مالک بشه. دلیل پنجم میگه لو ملک لما جاز للمولا اخذه منه قهرن. اگر مالک بشه مولا قهرن نمیتونه از او بگیره. و تالی باطلون اجماعن از من الجائز ان یکون للعبد. بله اینم خب همه هم میدونیم که مولا میتونه مال ازش بگیره. اگر گفتیم مالک میشه، پس باید نتیجهش هم اینست که مولا هم همونطوری که غیر نمیتونه از او بگیره، مولا هم نباید بتونه بگیره. جوابش این است که نه، دلیل داریم که مولا قهرن هم میتونه از عبد مال رو بگیره. اینطور نیست که مسئله مصلحت و اینام باشه. ببینید آقایون اشکالی نداره. این یک عرض کردم این بحثی است که نکات علمی خوبی داره. شما تا حالا تو فقه بهتون یاد دادن، به ما یاد دادن اگر چیزی مال کسی شد لا یحلو لامرئ مسلم ان یتصرف فی مال اخی الا باذنه یا به طیب نفسه. شما مال دیگری رو حق ندارید به زور ازش بگیرید. این روشنه. خب حالا من یاد شما میدیم یه استثناء داره، الا اونجا که عبد یه مالی داره مولا میتونه به زور ازش بگیره. حتی میتونیم بگیم به زورم بگیره مصرف هم بکنه، به اعتبار اینکه این مولای او هست مانعی نداره. از یه طرف اعتبار مالکیت این عبد برای این ماله، یعنی غیر مولا هیچ که حق نداره بیاد این مال رو ازش بگیره. خودش میتونه این مال رو به دیگران هبه کنه بفروشه، اما به مولا که میرسه مولا قهرن میتونه از او بگیره. مثلا ببینید حالا من این مثال رو عرض کنم، ولی اینکه این بر اساس مصلحت و قبطه است. اگر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از ائمه مال کسی رو قهرن بگیره، میتونه بگیره، من تا اونجا قید مصلحت وجود داره. باید یه مصلحت عامه‌ای باشه. یه کسی مالی رو داره، امام مثلا میره در سالی است که قحطی وجود داره، یه کسی هم مال فراوانی داره، امام مال او رو ازش میگیره پخش کنه بین دیگران. اشکالی نداره که ما بیم میگیم مولا یجوز و لهو قهرن که این مال رو از عبدش بگیره. هیچ آسمونی هم زمین نمیاد، مسئله ملکیت یه امر اعتباریه، جواز تصرف و عدم جواز تصرف هم اعتباریه. شارع میگه آقا فقط مولا میتونه قهرن این مال رو از این بگیره. در پدر بله دیگه، هم که مولا تمام اختیارات عبد رو داره. کما اینکه شما در باب پدر بگیم آقا پدر میتونه از جیب فرزند پول برداره، مادر حق نداره این کار رو بکنه، چون پدر ولایت داره میتونه این کار رو انجام بده. اینا روی اعتبارات هست و هیچ اشکالی نداره و ضربه به هیچ چی نمیخوره، نه به بحث عدل و عدالت و نمیدونم اینها هیچ ضربه وارد نمیشه. احکام موازین خاصه خودش رو داره. پس این دلیل باطله. بعد مرحوم آقای حکیم میگن و من ذالک تعرف الاشکال فی ما ذکره سید فریاض. مرحوم صاحب ریاض فرموده و بل جمله، این کلام صاحب ریاضه، تتبع النصوص الوارده، عرض می شود که فلعتق، بله من یه خورده با سرعت نوشتم این عبارت رو نمیتونم بخونم، عبارت دارید؟ ببخشید اگر جسارت نیست من این عبارت رو بخونم. مرحوم آقای حکیم می فرمان و بل جمله تتبع ال... مرحوم صاحب ریاض، تتبع النصوص الوارده فی العتق والوصیه للمملوک، اینم باز غلط نمیشه، للملوک نوشته، فی العتق والوصیه للمملوک یکشف عن عدم الملکیه له دون ریبتن. صاحب ریاض میگه وقتی ما روایات رو ملاحظه کنیم شک باقی نمیگذاره که عبد مالک نمیشه. مرحوم آقای حکیم میفرمه فان ثبوت بعض الاحکام به دلیل لا یدل علی ما ذکر. حالا ما عرض کردیم وصیت رو تخصیص میزنیم اما دلالت نداره برای اینکه عبد قابلیت برای ملکیت نداره. خب این بس تا اینجا. ببینید ما ادله قول به ملکیت رو خوندیم، تمام بود به نظر ما. ادله به عدم ملکیت فقط وصیتش تمامه، نهایتش این است که میاد این رو تخصیص میزنه و نظر ما این است که عبد مالک می شود مطلقا الا وصیت را. و عرض می کنم مولا می تونه از مال او قهرن برداره، حتی برای خودش می تونه برداره استفاده کنه، نه اینکه برداره مثلا برای عبد مصرف بکنه. ارث هم نمی بره دیگه، بله ارث هم که محفوظ در جای خودش. خب این بحث رو ما مطرح کردیم برای این مطلب که حالا روایاتی داریم در این که چرا بر عبد، چرا، یعنی یکی از شرایط حجت الاسلام این است که شخص چی باشه؟ حر باشه. و ما گفتیم دنبال این هستیم ببینیم که این حریت یه شرط مستقلی است از استطاعت یا نه. این حالا نیاز به تکمیل داره. من احتمال یه مقدار قوی هست که فردا نباشم. اگر آقایون لطف کنید شنبه رو بیاین حتما که ما دنبال کنیم این بحث حریت و اینها رو انشاءالله تمام بکنیم. و صلی الله علیه و آله.